السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا را قسم بدیم به عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها، عاقبت امر و عمر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا قسم میدیم به عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح بلند و ملکوتی امام عظیم الشأن راحل که تا قیامت بر بشریت حق حیات معنوی دارند، مراجع گذشته شهدای عزیز، سردار دلها، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق رو یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. شب آخر این جلسه است. مثل همیشه از باب وظیفه و ادب اولا تشکر میکنیم از همه کسانی که برای برپایی این جلسه زحمت کشیدن، مخصوصا همسایه های محترمی که 3 سال این توفیق رو خداوند متعال نصیبشون میکنه که کوچه ولی عصر رو تبدیل میکنن به کوچه محرم. انشاءالله الگوی بشه برای بقیه مردم و محلات این اتفاق قشنگ رو رقم بزن. ثانیاً عذرخواهی میکنم اگر در این جلسات از ما کوتاهی بود، چه در محتوا چه در ساعت حضور. طول کشیدن بحث احیاناً حلال بفرمایید، چیزی برای قبر و قیامت ما نمونه. انشاءالله که خداوند متعال توفیق بده سالها بتونیم در موکب امام حسین علیه السلام خدمت کنیم. باز هم صلوات بفرست. بحث ما در این 10 شب در مورد این موضوع بود که چه ارتباطی میتونه بین تقویت باورهای ایمانی، باورهای دینی، عقاید اسلامی و اصلاح اوضاع اجتماعی باشه. به اندازه توان بسیار بسیار ناچیزمون از امیرالمؤمنین علیه السلام و کلامشون مدد گرفتیم، بعضی از زوایای این ارتباط رو عرض کردیم. امشب که شب آخر هست باید هم جمع‌بندی کنیم و هم بیشتر روزه انشاءالله بخونیم. امیدوارم که بتونیم بحثی رو ارائه کنیم که مرضی رضای امام عصر و آن فدا و مفید برای حضار عزیز باشه. یکی از جاهایی که خداوند متعال فرموده من شما رو امتحان میکنم اونجاییست که انسان از کم شدن رزق خودش میترسه یا از بین رفتن محصول زحماتش میترسه. در این آیه نورانی در سوره مبارکه بقره خداوند متعال با تاکیدهای متعدد برای اینکه کسی دیگه سر سوزنی تردید نکنه یا به خیال خودش استثنایی احتمال نده فرمود ولنبلونکم قطعا شما رو همه تون رو ما مبتلا میکنیم، آزمایش میکنیم، به شیئن، به چیزی، مثل من الخوف، ترس، جنگی میشه، تهدیدی میشه، مشکلی پیش میاد، انسان وحشت میکنه، این مایه امتحانه، ترس. من الخوف والجوع، گشنگی، قحطی، تحریم و نقص من الاموال، کم شدن مال، و الانفوس، کم شدن انفوس، از دست دادن عزیزان، مرگ دلبستگانمون و ثمرات، کم شدن نتایج و میوه های تلاش ها. اینها پنج نمونه هستند از آزمایش های خدا که خداوند متعال فرموده شک نکنید که ما به این امتحانات همه شما رو مبتلا میکنیم. در جای دیگر قرآن هم باز خداوند برای این که کسی فکر نکنه، بالاخره به قول ما طلبه ها، ما من عام من الا وقت خوست، هیچ حکم عام نیست مگر یه جاهایی ممکنه تخصیص بخوره، استثناء بشه. فرمودن اینجور نیست. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لا یفتنون. آیا مردم خیال کردن که همین که گفتن ما ایمان آوردیم ما اینا رو رها میکنیم و به فتنه مبتلاشون نمیکنیم؟ این خیال باطلی است. چرا؟ چون ولقد فتنا الذین من قبلهم، ما تمام امتهای قبل از اینا رو دچار فتنه یعنی امتحانات کردیم. بعضی از امتحانات خدا در قرآن کریم میگه اینقدر سنگین بود که حتی یقول الرسول والذین معه متى نصر الله، که پیغمبراشون با مؤمنینشون همه فریاد میزدن که پس یاری خدا کی میرسه از این امتحانات. بعد فرمود الا ان نصر الله قریب، صبر کنید نزدیک انشالله. این امتحانات هست. خب این امتحانات چه فایده ای داره برای خدا؟ هیچ کاری برای خدا هیچ فایده ای نداره. اصلا نگران فایده برای خدا نباشید. مگه خدا از خلقت ما فایده ای میبره؟ از خلقت فرشته ها انبیا چه فایده ای برد؟ اصلا اونی که خلق میکنه که فایده ببره به فایده کارش احتیاج داره؟ خدا که احتیاجی نداره. من و شما هم که میکروفون رو اختراع میکنیم، موبایل رو اختراع میکنیم، ماشین رو اختراع میکنیم، چیو که کار خودمون را بیفته. خدا که احتیاج به هدف نداره که. پس به یه معنی اصلا خدا هدف نداره، چون هر صاحب هدفی به هدف خودش احتیاج داشته که اون کارو کرده. ما کار میکنیم که یه روزی حلالی در بیاریم که زندگی کنیم، پس به اون کاره و نتیجهش که در آمده و بالاخره حق و زحمت احتیاج داشتیم، خدا که احتیاج نداشت. پس برای چی ما رو امتحان میکنه؟ برای چی؟ خود خداوند متعال در قرآن فرمود برای این که خود آدم ها بفهمند وزن ایمان و نفاقشون چقدره، وزن ایمان یا نفاقشون چقدره، تا خودشون رو برای زندگی بعدی درست آماده کنن. چون در زندگی بعدی دیگه جز ایمان خالصی چی برای انسان باقی نمیمونه. خب این امتحانات الهی جالبیش اینه که هر کدومش برای کسی میاد یا زمانی برای کسی میاد که تو همون یه نقطه ضعفش، اگر از قبل پیش بینی نکرده باشه همونجا میخوره. امتحانات الهی غالبا به خاطر بی‌توجهی ماها دقیقاً همون موقع و در همون موضوعی میاد که نقطه ضعف ماست. یعنی اینجوری نیست که خداوند جایی ما رو امتحان کنه، با چیزی ما رو امتحان کنه که برای ما مسئلهش حل، اصلا از اون بگیرن نگیرن برای ما مهم نیست. اتفاقا اونجا که ما هنوز نتونستیم در جنگ بین جنود ابلیس و جنود رحمان قلعه قلب اونو به دست جنود خدا بدیم، اونجایی که تردید داریم، جایی که هنوز محکم نیستیم، امتحانات اینجوریه دیگه. آدم میره سر کلاس میاد بیرون شرمنده است که ای داد بیداد، کاش این فصلم خونده بودیم، ما گفتن این فصل مهمه، چرا من تنبلی کردم؟ کاش دیشب به جای مهمونی رفتن درس خونده بودم، همون 4 ساعت که رفتم مهمونی میتونستم این 2-3 فصل به خوب بخونم. امتحان کجاها انسان درگیر میشه؟ من امشب یه مقداری عجیب و غریب میخوایم با شما صحبت کنیم، لذا همین مقدار مقدمه رو از من فعلا بپذیرید. من چند جمله از در واقع کسانی که برنامه ریزی میکنن علیه شما امشب میخونم، بعد بریم ببینیم که موضوع بحث خود به خود روشن میشه یا نمیشه. یه صلوات بفرستید. این جملات رو لطف کنید با دقت بشنوید، بعد ببینیم که ما بالاخره تکلیفمون با اینجور مسائل که یک واقعیت‌های جاری در زندگی ماست چه باید باشه. آقای روزولت رئیس جمهور خیلی اسبق آمریکا در 3 ژانویه 1913 بیش از 100 سال پیش نامه می نویسه به یک بیولوژیست امریکایی و این جملات رو بهش میگه. 100 سال پیش رئیس جمهور آمریکا به یک بیولوژیست نوشته: من شدیداً دوست دارم که انسان‌های نادرست به طور کامل از زاد و ولد منع بشوند. 100 سال پیش. که خیلی دلم میخواد یه کاری کنیم که اونایی که ما نمیخوایمشون اصلا فرزند به دنیا نیارن. من خیلی دوست دارم که انسان‌های نادرست به طور کلی از زاد و ولد منع شوند. و طرف این کار باید هنگامی که ماهیت شیطانی این افراد به اندازه کافی آشکار شد انجام شود. جنایتکاران و افراد کم عقل باید عقیم شوند تا نتوانند فرزندی از خود به جای بگذارند. باید روی زاد و ولد افراد مطلوب تمرکز کند. آقای برتراند راسل که بعضی اون رو میپرستند متاسفانه به عنوان یه فیلسوف مشهور انگلیسی، در کتاب تأثیر علم در جامعه سال 1953، یعنی نزدیک 60 خورده سال پیش، میگه که من وانمود نمی کنم که کنترل بارداری تنها راه جلوگیری از افزایش جمعیت است. ببینید چه راه وحشیانه ای پیشنهاد میده که از عقیم کردن و جلوگیری از بارداری هم کثیف‌تره. میگه من وانمود نمی کنم که کنترل بارداری تنها راه جلوگیری از افزایش جمعیت است. جنگ تا کنون در این رابطه ناامید کننده ظاهر شده، اما شاید جنگ باکتریایی مؤثرتر باشد. اگر بتوان در هر نسل یک بار مرگ سیاه مثل اپیدمی تا اون در قرن 14 که منجر به مرگ 75 تا 200 میلیون نفر شد، اگر بشه از این جنگ ها را در سراسر جهان گسترش داد، بازماندگان می توانند آزادانه و بدون اینکه جهان بیش از حد پر شود تولید مثل کنند. سه راه برای ثبات جمعیت یک جامعه هست: 1. کنترل بارداری، 2. کشتن نوزادان با جنگ‌های بسیار مخرب، و 3. با بدبخت کردن عموم مردم به استثنای یک اقلیت قدرتمند. میگه روش های کنترل بارداری خیلی جواب نمیده. ما باید کاری بکنیم با جنگ های بیولوژیکی، نسل کشی کنیم تا بقیه راحت زندگی کنن. این فیلسوف انگلیسی. برزینسکی: به سیاستمداران کشورم توصیه کردم از فکر حمله پیشدستانه به تأسیسات اتمی ایران اجتناب کنند و مذاکره با ایران را آغاز نمایند. بالاتر این که بازی طولانی مدتی در پیش بگیرند، چرا که گذر زمان آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران ابداً به نفع رژیم ایران نیست. یه شما کاری نداشته باشید، مذاکرات کش بدید، بلایی که ما قبلا سرشون آوردیم نسل اینها رو هم پیر میکنه هم کاهش میده، اون اتفاق برای ما شیرین تره. دیوید گلمن یک نویسنده یهودی است، نوشته که نیمه قرن جاری میلادی، یعنی قرن 21، نیمه قرن جاری میلادی 1/3 جمعیت ایران بیش از 60 سال خواهند داشت که این بسیار بیش از 7% کنونی است و هزینه نگهداری از این جمعیت کهنسال اقتصاد ایران را له خواهد کرد. این جملات از رئیس جمهور آمریکا، از یک فیلسوف مشهور انگلیسی و از یک نویسنده یهودی، یک چندتایی بود از مجموعه خبرهایی که از 100 خورده سال پیش به شما دادم تا همین چند سال پیش. چی به ذهنتون میاد؟ اصلا من به هیچ چیز دیگری در قصه کنترل جمعیت و فرزند آوری و غیره کار ندارم. همین که میشنوید پسترین و کثیف‌ترین دشمنان بشریت و پست‌ترین و کثیف‌ترین دشمنان دین، پست‌ترین و کثیف‌ترین دشمنان این ملت اینقدر دندون تیز کردن و جشن دارن تو دلاشون میگیرن برای اینکه جمعیت ایران هم داره کاهش پیدا میکنه، هم به سرعت پیر میشه. یه انسان با غیرت دینی چه حسی بهش دستید؟ میتونه همجوری بشه نگاه کنه بگه حالا دیگه اونا خیلی آدم بدین. مگر امیرالمؤمنین علیه السلام نفرمود سنگ را از همان نقطه که دشمن پرتاب کرده است برگردانید؟ 1913 کجا؟ امروز کجا؟ رئیس جمهور اسبق آمریکا میگه کاری کنین آدم بدا اینا اصلا بچه دار نشن که نسلشون منقرض بشه. نسلشون. ما چه کردیم؟ اینها آمدند در 1999 میلادی در قاهره یک سمیناری برگزار کردن در پوشش دلسوزی برای بشر و جمعیت. بسیاری از کشورها با سیاست‌های کنترل جمعیت مخالفت جدی کردند، حتی بعضی از کشورهای عربی و خیلی از کشورهای اسلامی. یه تعداد کشور کاملا اون سیاست‌ها رو پذیرفتن، از جمله جمهوری اسلامی ایران. ما پذیرفتیم. قرار بود ظرف مدت 40 سال جمعیت، یعنی نرخ فرزند آوری در ایران از 6.5 فرزند برای هر زن در سال 65 برسه به 2.7 مثلا بعد 40 سال. و مسئولین محترم با افتخار اعلام کردن که ما این رقم رو ظرف 10 سال رفتیم و ازش هم رد شدیم. جمعیت ما از 65 که میانگین هر مادری 6.5 فرزند داشتیم کشور در کوران جنگ رفت، هی کاهش پیدا کرد، کاهش پیدا کرد، کاهش پیدا کرد، تا الان که به کمتر از 1 فرزند رسیده. میانگین فرزندان زنها در ایران 96% یعنی 1 فرزند هم نیست. شما میدونید اگر یک کشوری با توجه به آمار مرگ و میرها بخواد تعادل جمعیتی داشته باشه، یعنی همونقدر که میمیرن فرزند بیاد یکم هم بیشتر که رشد جمعیتش صفر نشه، حداقل باید در سال نرخ رشد موالیدش 2.7%، بعضی از آمارا دیگه میگن حداقل 2.3% باید باشه. الان وضعیت ایران چجوریه؟ کمتر از 1%. 100 سال پیش رئیس جمهور آمریکا میگه برید یه فکری بکنید ما بتونیم کسانی که دشمن ما هستن رو از ریشه خشکشون بکنیم، اصلا جوون نداشته باشن که بخوان شاخشونه برای ما بکشن، جمعیت فعالشون از بین ببرید. اون یکی میگه بهتره که ما با جنگ‌های بیولوژیکی نابود کنیم نسل اینها رو، اپیدمی را بندازید، یه روزی تا اون بود یه روزی کرونا را بندازید، فردا اومیکرون را بندازید، کاری بکنید که جمعیت جهان 1/3 بلکه در جاهای بیل گیتس گفته 2/3 بمیره که 1/3 بقیه راحت زندگی کنه. جالبه بدونید یک خانم ایرانی که در امریکا تحصیل کرده و همونجا مسئولی بخش مهمی است در مراکز زیست محیطی، ایشون در پایان نامه خودش نوشته که ایران جهان رو شگفت زده کرده، کاری که در اروپا ظرف 300 سال انجام شد در ایران ظرف 10 سال انجام شد. کاهش فرزند آوری که در اروپا 300 سال طول کشید این بلا دوچار بشن در ایران ظرف 10 سال انجام شد و امروز ما داریم نزدیک میشیم به تله جمعیتی، یعنی داریم میرسیم به 1405 که اگه تا اون موقع به داد جمعیت نرسیم دیگه نمیتونیم کاریش بکنیم، دیگه نمیشه کاریش کرد. و جمعیت ایران حد اکثر تا 1480 به 31 میلیون نفری میرسد که حدود 47%شون 60 سال به بالا سنشون. کشوری که تا 20 سال پیش تا همین سال 84 خود من آمار داشتم در سازمان جوانان جوانترین کشور جهان بود، جوانترین کشور جهان، یعنی درصد جووناش به بزرگسالاش خیلی میچربید، ظرف 50 سال دیگه 80 سال دیگه تبدیل میشه به پیرترین کشور جهان. و شما میدونید نیروی جوان نداشتن یعنی چی؟ یعنی نیروی کار نیست، خلاقیت نیست، نیروی دفاع از کشورم نیست. دشمن داره برای چه چیزی برنامه ریزی میکنه؟ برای اینکه ما فرزند کمتر داشته باشیم که آسوده تر زندگی کنیم. اون میگه نابودشون کنید، بعد تو میری چرندیات میاری ترجمه میکنی فرزند کمتر زندگی بهتر. چرا اینجوری شد؟ از اول از کجا شروع شد؟ یه روایتی از امام کاظم علیه السلام، هدیه شب آخر ما باشه شاید سال بعد ما زنده نباشیم. امام کاظم علیه السلام طبق نقل فرمودند نزد من فرقی نمی کند کار را به خائن بسپاری یا ناشی، فرق نمی کند، دوتاشون یه ضربه می زن. اون روزی که در اون کنگره کنفرانس قاهره اون پروپاگاندا رو کردن و وحشت دروغی رو به دل نماینده های کشور انداختن، نماینده محترم کشور ما جز اولین کسانی بود که قبول کرد این قصه رو از طرف ما. چرا پذیرفتن؟ یه معادله براشون درست کردن، گفتن ببینید جمعیت داره زیاد میشه، یعنی نونخور داره زیاد میشه، در حالی که شما توان سیر کردن این جمعیت رو ندارید. اما این دروغ انقدر جذاب و به ظاهر علمی گفتن که باور شد و نکردن همونا فکر کنن بگن ما که تا همین الان داشتیم اداره میکردیم، یعنی تا الان رزاقیت خدا برپا بود، از این بعد یه خدا نمیتونه رزق به ما بده عیاذ بالله. چه اتفاقی افتاد تو ذهن ها؟ من میخوام این قسمت که به من ربط داره فکر کنیم، ما به بحث سیاسیش کار ندارم، چون باشه قیامت بر عهده کسانی که این سیاست رو تحمیل کردن به این مردم و هنوزم اصرار دارن. سالی 370 هزار قتل داریم در این کشور به اسم سقط جنین، یعنی 370 هزار بچه شیعه میکشیم. هنوزم این آقای این خانم اصرار دارن بر این داستان، هنوزم. کاری به ایناش ندارم که قیامتش انشاءالله خدا حسابشون خواهد رسید، اما چه چیزی از نظر اعتقادی درشون ضعف داشت که به راحتی تونستن این اشتباه بزرگ رو رقم بزنن؟ الان به دست و پا افتادیم و انگار دیگه خیلی انگیزه ای نیست. یکیش مسئله رزق و هزینه های زندگیست برای فرزند جدید، یکی هم مسئله تربیت بچه هست. غیر از این چیز دیگه داریم؟ غیر از این ما چیز دیگری داریم؟ اونی که فرزند آوری رو نمیپذیره یا میگه کی پولشو میخواد بده، کی میخواد شکمشو سیر کنه، کی پوشکشو میده، کی شیر خشکشو میده، فردا یکم بزرگ شد کی میخواد شهریه مدرسهشو بده، کی میخواد چه کنه، یا میگه آقا بچه تربیتشو کی چیکار، فقط بچه آوردن که نیست، حالا نونشو خدا میده، تربیتشو چیکار کنه؟ غیر از این دوتاست؟ آیا اینها غیر از شرک مطلقی است که در وجود ما شکل گرفته؟ چجوری خدا به ما ثابت کنه که آقا یکم به من اطمینان کنید؟ ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس تنگ دستی بچه هاتون رو نکشید. نحنو نرزق کن و ایگیاهم، ما که به شما روزی دادیم خب به اونام روزی میدیم. آقا این حرفا نون آب نمیشه بر مردم دیگه. کی بیاد حضرت عباس بیاد خدا رو تایید کنه میپذیرین؟ خدا میگه مگه من به تو رزق ندادم؟ به پدر مادر اجدادت من رزق ندادم؟ من رزق بچت هم میدم، تو چرا بچت رو سقط میکنی از ترس روزی؟ ولا تقتل اولادکم خشیت املاق، نحنو نرزقکم و ایاهم. ما چگونه شده که حرف خدا رو صریح قرآن رو نمیخوایم قبول کنیم؟ یه وقتی از جزء متشابهات بود، میگفتم آقا این که جزء متشابهات، این که جزء محکمات قرآنه، مصرحات قرآنه. همون جوری که خداوند در مورد ازدواج فرمود و انکحوا الایاما منکم، بابا این دختر پسراتون رو به هم عقد کنید، این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، چون نگران هزینش نباشید، اگر فقیر باشن خدا اینا رو از فضل خودش بی نیاز میکنه. آقا این آیات که نمیشه، میدونه هزینه سالون چقدر الان؟ الان میدونی یه سرویس طلا بخواییم بخواییم چقدره؟ دو تا مراسم بخواییم شروع میشه. جالبه که چادری یه چشمی همون اینجوری شدن. اگه بی حیا بی غیرت هم شده بودن خیلی طلب نمیسو. امام حسینی و مسجدی و روزه یا اینجوری هم این شکلی شدن که خدا رو قبول ندارن. اگر یکی بیاد یه چک بهشون بده بگه این چک ببریم دم بانکم بفرست که تو حسابش پول هست یا نه، میگه خب حالا، اما خدا میگه بابا من امضا میکنم تو برو. آقا اینجوری که نمیشه که. این همه گرسنه‌ها تو آفریقا هستن، پس چرا گرسنه‌ن؟ نحنو نرزقکم و ایاهم. بابا اینا رو زن و دخترها رو شوهر بدید، این پسرها رو زن بدید به موقع، و بعدم نگید برید سقتون سقتون سقتون، بچه‌ها رو بذارید به دنیا بیان. برای چی اینا رو می‌کشید از ترس گرسنگی؟ مگه من مردم؟ من خدا، من که رزق شما رو دادم، رزق اونا رو من میدم. اصلا ما به امضای خدا هیچ اعتقادی نداریم، اصلا به قول خدا اعتماد نداریم، با اینکه 50 سال داره لحظه به لحظه ما رو مدیریت میکنه، بازم برای لحظه بعدی به خدا شک داریم. به خدا شک داریم. اگر ایمان ها تقویت نشه، دشمن دقیقا از همون نقطه‌ای که قوت ما بود ما رو داره نابود میکنه. کاهش موالید، کاهش جمعیت. پس یکیش ترس از روزی است. چه باید کرد؟ اتفاقا انسان‌هایی که حتی عقلشون مادی فکر میکنه، امروز به این نتیجه رسیدن که صرفه در داشتن فرزند بیشتره. رئیس جمهور اسبق آمریکا جورج بوش میگفت من عمرن سیاست کنترل جمعیت رو نمیذارم در آمریکا پیاده بشه. گفت من اجازه نمیدم سرزمین ما بیش از 300 میلیون نفر دیگر جا داره که توی زندگی کنن و روزی بخورن. برای چی؟ آقای ولادیمیر پوتین کمونیست تضمین داد به کشور خودش که کاری خواهیم کرد که جمعیت روسیه 154 میلیون نفر اضافه بشن با این جمعیت. بابا چینی که داره منفجر میشه از جمعیت، سیاستی که قبلا داشت که یه فرزند بیشتر خدمات نمیدیم لغو کرد قانونشو. جمعیت به این عظیمی، اون میفهمه منابع انسانی بزرگترین ثروت یک کشوره. تو چرا منابع انسانی تو داری کور میکنی؟ اونی که کمونیسته، اونی که مسیحیه، اون که صهیونیسته، میدونید امروز در رژیم صهیونیستی فرزند آوری، آمار فرزند آوری 3 برابر جمهوری اسلامی است. بزرگترین و معروفترین خاخام صهیونیستا در جلسه عظیم بانوانشون سخنرانی کرده، دینو میچسبونه به دین و توراتشون که هر زنی که ازدواج بکنه باید 12 تا بچه بیاره. 12 تا بچه. بعد ما بیایم بگیم که آقا یعنی چی؟ نونشو کی میده؟ پوشکشو کی میده؟ فردا مدرسه میخواد بره کی هزینه‌شو میده؟ اصلا یه شب یادتونه ثابت کردم ما هر جوری به خدا اعتقاد داشته باشیم خدا همونجوری با ما رفتار میکنه. هر جوری به خدا. این حدیث قدسی است. فرمود انا عند ظن عبدی، بنده من هر جوری به من گمان بکنه همونجوری باش رفتار میکنه. اصلا نیازی به حرفای درجه چند روانشناسا نیست که مثبت اندیشی، حرف خداست. میگه تو به من اگه سوء ظن داری زندگی چپ و راست میشه همش، اگه به من حسن ظن داری خیالت راحت باشه. بابا امیرالمومنین در این کتابی که یه مش نادان از شما گرفتن فرمود اگه یه مؤمن به تو حسن ظن داشت یه جوری رفتار کن که حسن ظنش به هم نخوره. بعد ما به خدای مؤمنین حسن ظن داشته باشیم خدا حسن ظن ما رو ناامید کنه؟ این چه مکتریه که به مؤمنش که یه انسان جایز الخطاست امامش میگه بابا اگر به تو امیدی کسی داشت پشت چراغ قرمز اومد یه شیشه ای پاک کنه، امید داشت که تو یه پول خوب بهش میدی، پول خوب بهش بدی و ضایع نکنی که فردا بره بیا بابا این ریشو حزب الله یا اصلا خیلی کنس و خنسن. اصلا این کار نکن، نگو اه برو قبلیه اومده پاک کرده نمیخوام برو، نه بهش بده، زیادم بده. به یه امیدی دیده تو رو، چادری اومدی چه میدونم محجبه اومدی با ریش اومدی، به یه امید اومده سمت تو، تو اینو امیدوارترش کن. آره ما طلبا اینجوری، ما آخوندا اینجوری هستیم، ما متدین اینجوری هستیم، بیا اضافه بهت بده. نسبت به بنده میگه کاری نکن که حسن ظنش به هم بخوره، همیشه به تو نگاه امیدوارانه داشته باشه. بعد چجوری خدا میتونم چینجور رفتار با ما نکنه؟ انا عند ظن عبدی، تو هر جوری که به من گمان ببری من همونجور باهات رفتار میکنم، چه دنیا چه آخرت. در روایات هست در این کتاب کلمت الله که همش حدیث قدسیه اومده که جوانی رو روز محشر که خدا به داده همه ما برسه به حضرت زهرا سلام الله علیها میارن حساب کتابشو میکنن، اوضاع خراب حکم جهنم میدن، میبرنش به سمت جهنم فرشته‌های عذاب، همینجوری سرشو میندازه پایین میره. یه لحظه در آستانه ورود به در جهنم برمیگرد، پشت سرش دستگاه الهی رو یه نگاه میکنه، سرشو میندازه بره، خطاب میرسه نگرش دارید، بنده ای من برای چی اینجوری نگاه کردی؟ فقط یه جمله میگه، میگه ما حاکز از زن و بک، خدای همچین گمانی به تو نداشتم، فکر میکردم میبخشی، دستور میرسی بخشیدمش برش کردم، این به من حسن زن داشته، بیا برگرد. خدا که میدونست داره میخواست به رخ بقیه بکشه و زرنگ باشی تو محشر، اونایی که دارید جون میدید از این حرفا بزنید، من میبخشمتون، به من حسن زن داشته باش، درست میشه. چرا همش برای آخرت گذاشتید حسن زنده به خدا رو؟ کسی که در دنیا به خدا سوء زن داره توهین به خدا میکنه، این تو آخرت سنمی با خدا نداره. فردا قیامت من بدبخت رو نگرد داره، بگی من تو قرآن نگفتم و ما من دابتن فل ارز الا الله رزقا، هیچ جنبنده رو زمین نیست مگر من خودم رزقش رو واجب کردم به خودم، چرا حرف من اعتماد نکردی؟ تو به حرف بابات اعتماد داشتی، گفت برو بازار یه کار را بنداز، اگه زمین خوردی من خسارت تو میدم، به حرف من اعتماد نداشتی؟ من مگه نگفتم دختر پسرتون رو به هنگام ازدواجشون جور کنید، انقدر علکی معطلشون نکنید به خاطر مسائل مالی؟ مگه من نگفتم نحن نرزقکم و ایاهم؟ من نگفتم این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله؟ تو به جیب من اعتماد نکردی، به جیب خودت اعتماد میکردی؟ اولین مسئله در کاهش موالید شرک مسئولین جمهوری اسلامی است که به از ملوک به مردم سرایت کرد. اونایی که در اون روزگار این فضا رو پیش بردن، بله به تعبیر رهبر عزیز انقلاب یه مدت کوتاهی شاید این سیاست لازم بود، ولی بعدش اشتباه کردیم، افتادیم به نزدیک چاله جمعیتی هستیم. اگر این روندی که ما امسال داریم چند ساله داریم ادامه پیدا کنه، دیگه نمیشه هیچ کاریش کرد، دیگه نمیشه، باید همه قیام کنن بر این قصه. اولا دختر و پسرها تو سن پایین ازدواج بدید، این قدیمی ها نذارید اینا سخت پسند بشن، اون گرماشون از بین بره، اون عشق و احساسشون سرد بشه و بخوان با عقل فلسفی برن تو زندگی که بشه این همه آمار جدائی ها و خصومت ها بکش و ببرها. سن پایین ازدواج، سن پایین خیلی زود دختر و پسر رو محکم میکنه زندگی. دو، بچه هاتون ازدواج میکنن، تشویق کنید زود فرزند داشته دار بشن، برای چه 7-8 سال بعد وایسه بعد بچه دار بشه؟ پدر و مادر هر چی سنشون به بچه نزدیکتر بشه درکشون بهتره. سه، بین فرزندها چرا اینقدر فاصله؟ چرا 7 سال 10 سال فاصله؟ چرا این کار باید بکنید؟ تشویق کنید فاصله بین فرزندان رو کم کنید. خود بچه های زیاد تو خونه به همدیگه رسیدگی میکنن، با هم بازی میکنن، به درس هم میرسن، به کار هم میرسن. ولی جنابه تو 50 سالگی 55 سالگی هستی بچه داری کنی؟ اگه 7 تا بچه داشتی بزرگی کوچیکار نگه میداشت. باید سیاست ها اصلاح بشه، خیرین دیگه انقدر مسجد برای ما نسازن لطفاً، خیرین رو ببرید برای حمایت از خانواده های پر جمعیت، الگو سازی کنید. یک دوره خیانت یا ناشیگری کردیم، به قول امام کاظم فرق نمی کنه، به جای اینکه در تلویزیون تبلیغ فرزند بیشتر کنیم، آقای گرفتار ساختیم به خورد مردم دادیم که هیچ جا بهش خونه نبیدن بدبخت بیچاره شد، اصلا باب کردیم قصه رو. بپردازیم به این. پس مسئله اول مسئله رزقه، این که رسما شرکه، کسی که به تضمین خدا اعتماد نداره مشرک. ولی اگه همون آدم بگیم قانون تصویب کرده مجلس فرزند سوم آوردی 500 میلیون بهت میدیم، میگه خب میریم بچه نیم. فرزند چهارم آوردی 2 میلیارد میدیم، بابا خدا داره میگه چرا اعتنا نمی کنی؟ اصلا فرض کن گشتگی بکشیم، دشمن برای چی داره برنامه‌ریزی میکنه رو کاهش جمعیت ما؟ فردا قیامت چی میخوای در مقابل اهل بیت جواب بدیم؟ که دشمن برنامه‌ریزی که ما هم کمکش کردیم با دست خودمون، که تنها مملکت شیعه امام زمان علیه السلام که قدرت دست گرفته دارد با نظام سلطه میجنگه، به زودی پیرترین و فرتودترین و بیخاصیتترین کشور دنیا میشه. بعد اون بر خودشون چجوری دارن تبلیغ میکنن برای فرزند آوری؟ چجوری؟ بازیکن فوتبالشون رو میارن تبلیغ میکنن که 5-6 تا بچه دورشه، جوری که افتخار بکنن که ببین الگوهای ما چقدر بچه دارن، این کار انجام بده. دومیش هم مسئله تربیت. عده‌ای جست متخصصانه و متفکرانه میگیرن با این عنوان که آقا حالا اصلا شکمش و لباسش و شهریش و کفش و کیفش جای خود، خدا بزرگه، تربیتش رو چی کار کنیم؟ تربیت بچه خوب کار مهمه، فردا قیامت نمیتونیم به جواب بچه رو تربیت نکردیم بدیم. تربیت یعنی چی عزیز من؟ تربیت یه بچه یعنی چی؟ تربیت یه بچه یعنی این که تو عالمش رو درک بکنی و متناسب با عالم خودش زمینه شکوفایی استعداداش رو فراهم کن. کل تربیت به این غیر از اینه، عالم بچگی رو درک بکنی، متناسب با عالم بچگی شرایط و زمینه‌ها و امکانات فعال شدن قوه او و شکوفا شدن استعدادهای اون بچه رو تأمین کنه. خیلی خوب. خب همین دیگه آج آقای، خیلی سخته. صبر کن ببینم تو خودت چجوری تربیت شده. همون دوتا بچه کافی رو چجوری تربیت کردی؟ خیلی مثلا کار علمی کردی؟ اگه بگی بله ما روی خیلی کار کردیم، پس تو تجربه داری دیگه، 5 تا دیگه هم بیار همین. تو که اینا مطالعه کردی، دوره رفتی، دو تا هم آزمایشی تربیت کردی، خب 5 تا دیگه هم میتونی درست کنی. اگر نکردی هر چی جواب اونا رو بخوای بدی جواب بقیه رو بده. چطور شد به این یکی رسید؟ پوز علمیت گل کرد. ضمن اینکه اساساً تربیت در جمع بیشتر خیلی راحت‌تر تا تربیت فرد. بچه وقتی تک شد یا دوتا شد همش میخواد محور همه توجهات باشه، خیلی سخت میشه تربیت کردن این بچه. اما وقتی جمعی شدن توی خونه این نگاه توزیع باید بشه و اون میفهمه که نگاه پدر و مادر توزیع میشه. این یک. و دو اینکه بچه های بزرگتر کمک کار تربیت بچه های کوچکترن. مگه قدیم خیلی گذشته که دختر بچه به کمرش میبست که مامانش بره کار کنه، خونه رو تمیز کنه؟ خیلی گذشته که پسر بزرگی بچه رو میذاشت رو پاش، تکون میداد، لالایی میخون، قصه میگفت؟ مگه خیلی گذشته که 4-5 بچه میشدیم با هم بازی میکردیم مادرم به کاراش میرسید؟ خیلی گذشته که پدر داداش بزرگ شب به شب مشقای ما رو میدید، اشکالات درسی ما رو میگفت؟ مگه خیلی گذشته که ما با هم دیگه میرفتیم بیرون بازی میکردیم، تفریح میکردیم، پارک میرفتیم، مسجد میرفتیم؟ خیلی گذشته. نشاط در خانواده هایی است که فرزند بیشتر دارن. زمینه تربیت در خانواده هایی که فرزند بیشتر داره خیلی بیشتر تا اونا که ندارن. تربیت تازه، مگر من و تو بچه میتونیم تربیت کنیم؟ ما کی باشیم؟ ما یه وسیله ایم، ما یه وسیله ایم. تلاش بکنیم بچه های خودمون رو اونجور که خدا خواسته، اهل بیت خواسته، تو مسیر راهنمایی کنیم، بیشتر از این که از ما برده میاد. یعنی فردا اگر بچه ما خلاف شد تقصیر ماست؟ اگه ما وظیفه‌ام انجام دادی به جهنم که شد. مگه پسر نوح خلافکار نشد؟ از خط خارج نشد؟ ربطی به نوح نداشت، هیچ ربطی به نوح نداشت. تربیت یک فرایندی است که انسان‌ها 99% رو تجربه کردن تو خودشون. خیلی کار سنگینی نیست. من جرأت ندارم الان تو جمع شما خیلی حرف حسابمو باز کنم، اما معتقدم بخشی از این لرزش دست پدر مادرها در تربیت بچه‌ها به خاطر این همه فشار فکری است که نه باید چه دوره‌هایی رو بگذرونی، چقدر کتاب بخونی، چقدر چه کنی، وحشت ایجاد کردیم از تربیت. اصلا عزیز دلم بچه‌های شما اونی که دلتون می‌خواد نخواهند شد. بچه های من و شما همونی میشن که خودمون شدیم حد اکثر. خب خودمون رو درست کن. برای تربیت اینقدر دنگ و فنگ برای مردم چرا درست کردیم؟ اینقدر دوره، اینقدر جلسه، اینقدر کتاب، اینقدر چیزی که مردم فکر کنن واقعا چقدر سخته، که بعد به جایی که برن این سختی رو آسونش کنن اصل موضوع رو پاک کنن، بگن اصلا بچه نیاریم که نفهم تربیتش کنیم. واقعا سخته؟ مکتب شما به این راحتی در مورد بچه و تربیت فرزند دستورالعمل های خیلی خوب داده، میگه لقمه شو مراقبت کنید، طبع و مزاج شو مراقبت بکنید. اصلا تو خودمون میخواید یه بار بشینم از اول تا آخر من آقایون رو، حاج خانم خانوما رو، یکی یکی مزاج و اخلاق و اعتقاداتون در بیاریم؟ مثلا ایشون به من میگه که اینجا اومدم با یه خانواده خیلی با شخصیتی دوست شدم، خدا کنه هر شب اینا رو ببین. میگم چه ویژگی دارن؟ یه خیلی مؤدبن، با من نشستن و میدونن که کیم، اما یک ذره سوال از زندگی من نمیکن. این یعنی آدم خوش تربیت. چرا اینجوری شده؟ این اعتدال مزاج داره، خیلی کار سختی نیست. آدمی که صفراش خیلی بالاست و همه رو خواست سرک بکشه، آدمی که سوداش بالاست به همه بدبینه، هی افکار اوهام نکنه اونجا نشست منظور داشت دختر منو میدید که برای بچهش بابا بیشین سر جاد. خیلی از مسائلی که امروز ما تو روانشناسی تربیتی بی خود مردم گرفتار کردیم با قضا درست میشه، با اعتدال مزاج درست میشه. بیش فعالی داره، برو قرص فلان بخوردش و چی داری میگی؟ بچه رو مغزش رو گرم کنی، مرتبش کنی، درست میشه. نه این بچه اصلا کلا، نه اینجوری نیست. بچه شما پسر بچه میبینی که هارت و پورت زیاد میکنه، شاخشونه میکشه، اما جرأت نداره تنهایی از پله شب بره پایین، قلبش ضعیفه. خواهی ما چی کارش بکنی؟ این تربیتش خیلی به این نیست که مباحث علمی اخلاقی بهش بید. بابا این از نظر جسمی مشکل داره و جسمش رو درست کنی. حالا یادتون میاد مادر بزرگامون چی کار با ما میکردن؟ چی دم میکردن ما میخوردیم؟ زمستون چی درست کنن؟ تابستون چی درست کنن؟ دائما مشغول بودن نبودن؟ همین فرشایی که ما روش را میریم بخش زیادی از بیتربیتهای ما روی فرش هست. نمد مینداختن، گلیم مینداختن، پشم گوسفند مینداختن. خیلی از آرامش هاشون به خاطر زیر پاییاشون بود. ما با افتخار رفتیم کل خونه رو سرامیک کردیم، بعد میگیم چرا اینجوری شد. سبک زندگی قدیمی رو برگردونید، تربیت این آب خوردن درست میشه. سبک زندگی رو چیز عجیب غریبیه، خوراک پوشاک سته ضروری است دیگه، چیز عجیب غریبی نیست. بخواید یه دهه بشیم سر این زبان بحث کنیم، برید هر شب هر روز امتحان کنید. بیا تربیت خیلی کار سختی است، اینقدر سخته که خدا به پیغمبرا سپرده. این چه حرفیه؟ خدا به پیغمبرا سپرده چون مهربون ترینا بودن. کی گفته تربیت خیلی سخته؟ یه دوره با گوسفندا سر کله زدن که بتونن با آدم زبون نفهم سر کله زدن. همین، یعنی چوپونا بهتر میتونن از ما دکترا بچه تربیت کنن. پیغمبرا چون رحمت رو داشتن، رحمت بر اونا غالب بود، تربیت رو سپردن به اونا. چون رحمت شرط اصلی تربیت، الحمدلله رب العالمین که الرحمن الرحیمه، چون خدا همش رحمته، تربیت و پرورش عالم دست خودش. خب تو فقط کافیه مهربان باشی. مهربان باشی یعنی هی لوسش کنیم؟ نه، کی گفته؟ گاهی مهربانی اینه که بزنیش. آقایی که چیزی تو گلوش گیر میکنه چیکار؟ دوتا محکم میزن پس کلش. نه اینجوری خیلی بود، چیچی کار خفه میشه، بزن پس کلش. قدیم فلک میکردن تو مدرسه، فکر میکردی ظلم میکردن، قشن جریان خون رو را مینداخت برمون. بله میخوابون میزد با چوب کف پا، تمام رک ها از کف پا رد میشه. وقتی گرفتگی ایجاد کشه، ایتانت میاد و گرفتگی ایجاد خنگی میاد میزد درستت میکنه. حالا بعضی وقتا سو استفاده میکردن نوش جونشون، ولی خیلی فایده پزشکی داشت. لطفا یک فلک فردا تهیه کنید تو خوناتون بذارید که بچه ها باباشون رو بتونن تربیت کنن. گفت طرف باباشو بست رو به درخت داشت میزد، یکی ما گفت خجالت بکش پدره، گفت عجب روزگار شده، بابامونم نمیتونیم تربیت کن. آره فلک بخرید. تربیت خیلی سخته. میدونی کسی که میگه تربیت خیلی سخته ندانسته داره به خودش توهین میکنه؟ چون ماها پدر مادرمون 5-6 تا بچه داشتن و سوادم نداشتن خیلی، یعنی ما به درد نمیخوردیم ما تربیت شده. این هم آدم حسابی. تربیت رحمت بخواد، تربیت اخلاص بخواد، تربیت عمل قبل از گفتار بخواد. همینو بس. رحمت، اخلاص، عمل قبل از گفتار. هر چی دوست داری بچت بشه خودت عمل کن، خودت عمل کن، بچت هم همونجور میشه. نمیخوام این زحمات تربیتی رو نفع بکنم و والله قسم نه منم درسشو خوندم، اما اینجوری هم نیست. اصلا من نمیدونم چرا امیرالمومنین نمیذاره من ساکت باشم. حضرت فرمود العلم و نکتتون واحده کسر هر جاهلون. اصلا علم یه نکته بیشتر نه و جاهلا اومدن زیادش کرد. بابا پیغمبر به طرف که همه عمرش خلاف کرده بود، کلکسیون خلافکاریاش هم پر بود از انواع خطاها و خلافهای اخلاقی و دزدی و عفت و فلان، اومد به پیامبر عزیز گله کرد از نفس خودش، شکوه کرد که من چیکار کنم دیگه تو این میانسالی با این همه عادت گناه اصلا آدم میشم؟ حضرت فرمودن بله به یه شرط. چیکار کنم؟ من یه دستورالعمل دارم برو اجرا کن. چی هست؟ روزی 200 رکعت نماز بخونی، زیادش رو با دعای القائم میخونی، با صد لعن و صد سلام سوره یاسین صبحت. نه بابا، پیامبر فرمود فقط یه قول بده، دروغ نکن. آقا من خیلی خلاف دیگه دارم، دروغ تازه کوچیکشه. تو مگه منو قبول نداری؟ تو از این به بعد فقط دروغ نگو، برو هر کار دوست داشتی بکن. صبح بلند شد به قول یه آقای داشت رو منبر این طرف حواسی گفت یا علی بریم گناه کن. پاشد بره اولین گناه بکنه. گفت اگه زور پیغمبر تو گذر ما رو دید، بعد گفت فلان این شراب که نخوردی امروز چی بگیم؟ دروغ بگیم؟ ولش کن. حالا اینو میذارم که این دنبال بعدی. اونو پرسید چی بگیم؟ از صبح تا شب دست به هیچ خلافی نتونست بزنم. چرا؟ چون پیامبر کلیدو داده بود قفل کرده بود، گفته بود این درو قفل کن نمیتونی بیای بیرون تا میتونی دروغ بگی. اگر نتونی دروغ بگی پس هیچ گناهی نمیتونی بکنی، چون بپرسن چی میخوای بگی. چرا ما اینو درست نکردیم؟ بابا علمای بزرگ مثل بو علی سینا تا میگن کل این فضائل رذایل اخلاقی به سه صفت برمیگرده. این سه صفت رو تو بچه‌هاتون درست کنین همه چیش درست میشه. مثل شجاعت، آدم که شجاع باشه اشتباه کرد راحت میگه من اشتباه کردم و چوبش هم میخوره اعتراض هم نمی کنه، میگه بله من اشتباه کردم دیگه. هی با دروغ و سفسطه از رو ترسش خطای قبلیشو بزرگتر نمی کنه، میگه من اشتباه کردم و من اشتباه کردم. چرا توی مدرسه سه تا صفت رو تو ما درست نمی کنی اینقدر شلوغش میکنی؟ اهداف تربیتی و آموزش پرورش رو بریم ببینین. مثلا نوشته یک کتابچه است به این قد به این طول و عرض، نوشته اهداف تربیتی مقطع متوسطه. اینقدر خوبی نوشته آدم خندش میگیره. من یه وقتی سالها پیش توی مجموعه همکاری میکردم غیر مستقیم، گفتم تو رو خدا این اهداف تربیتی مقطع متوسطه وردون بیارین قوم اگه یه مرجع تقلید پیدا کرد که همه خوبی‌ها رو داشته باشه و تو از بچه من انتظار اینقدر خوب بشه، چرا الکی اینقدر سنگ بزرگ برداشتی که نتونی بزنی؟ تو یه مرجع تقلید پیدا کن که اینقدر خوب باشه. چیه نوشتی؟ بچه من صداقت داشته باشه، شجاعت داشته باشه، عفت داشته باشه، بسته. اعتماد به نفسش رو درست کن، پاشو پای خودش وایسته. اینقدر وابسته و شل نباشه. یا علی برو دنبال کاره. تربیت سخت میشه وقتی انسان گرفتار این همه مکتب تربیتی میشه. اینو قبول کنیم، اونو قبول کنیم. 15 جلسه آقای فلانی گوش کردی؟ نه اصلا، نصف عمرت به فنا. چجوری میخوای تربیت؟ 40 جلسه تنها مسیر گوش دادی؟ اوف اصلا تربیت نکردی. بابا چقدر شلوغش میکنی؟ بابا امیرالمومنین علیه السلام که هیچ‌وقت خونه نبوده. زمان پیامبر که همش درگیری و جنگ و بکش و بعد پیامبرم که اوضاع اینجوری شد و حضرت باید کارهای دیگری انجام بدن که بنیه رو درست بکنن. در زمان حکومتش هم که بچه‌هاشون چجوری انقدر گل شدن؟ نگو اون امام علی بوده و دوام میشه. امام علی الگوی ماست، پس ما میتونیم مثل اون عمل کنیم. حضرت در این نهج البلاغه میگه آقا اگه هر کی هر وقت کسی خواست بدونه چرا بچهای من انقدر ناز و به درد بخور شدن، کلا با 6 صفحه و نیم تربیتشون کرد. نامه 31 نهج البلاغه است. امیرالمومنین 37 تا بچه داشته. اونایی که میگن نهج البلاغه خودش هم گفته فرزند کمتر زندگی بهتر. بله در نهج البلاغه فربوزه قلت الایال احد الیسارین، یکی از دو راه به آسایش رسیدن کمی ایال است. ایال یعنی فرزند؟ نه خیر، هر چیز، هر کسی که نوخور شماست، خرجش به گردن شماست، حتی کارگر کارخونه‌ت، هر کی نونخور شما میگه هر چی نونخور کمتر آسوده تر. اولا دومیش چیه؟ معلومه چیه دیگه، خونه وسیع، درآمد عالی، هر چی. خب دیدی خود امیرالمومنین گفت فرزند کمتر زندگی بهتر؟ نه بابا نگفت فرزند کمتر، گفت خرج کمتر. حالا همین امیرالمومنین که تو داری میگی اینجوری، خودش 37 بچه داشته. 37 بچه داشته. بعدم قلیل تو اون موقع چقدر بوده؟ قلت الایاد چند تا بوده؟ احتمالا زمان امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام اگر زنی 10-15 تا بچه داشته میگفتن عجب اجاقش کوره ها، ببین همش 10-15 تا بچه داشته. هر کی 30 تا 25 تا 40 تا بچه داشته. قلت و کثرت رو به نسبی مگه نمیدونی؟ بعدم اصلا گیرم اگر یه روزی ما یه حدیث پیدا کنیم که حضرت فرمود داشته 2 تا بچه کافیه. خوبه؟ این حدیث هیچ اعتباری برای امروز نداره. چرا؟ چون مقتضیات زمان و مکان چی میشه پس؟ یه وقتی در یه شرایطی حضرت فرموده باشه اینجور، مگه برای همه زمانه جزء مکه احکام اولیه ثابته؟ این جزء احکام ثانوی است، به اقتضای زمان فرق میکنه. نداریم همچین حدیثی ها. پیامبر فرمود تا میتونید بچه بیارید که من در قیامت به فرزندان شما مباهات میکنم حتی بچه‌ای که سقط شده فرزند بیارید. اما تربیت، اینقدر تربیت بکنید. امیرالمومنین علیه السلام گل سرسبد بچه‌هاش که امام حسن مجتبی علیه السلام هستن و میگه من با یه نامه تمام مکتب تربیتیش رو ریختم بیرون، برید بخونید. به همین سادگی نامه 31 نهج البلاغه است، در 17 بند 7 صفحه نامه قشنگ به امام حسن علیه السلام میفهمد الان که 30 سالته، من از اول 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 نوجوانی که بودم بالا سرت برای تربیتت این مسیر رو تا حالا رفتم، از این به بعدم اینجوری برو، خداحافظ. به همین سادگی. نه آقا اینجوری نیست که اینقدر مکاتب تربیت. بابا خب تو یه بار عمل کن، از پایم رو راست بگیر. نه، کل اخلاق اجتماعیشو با یه جمله حل کرده، انصاف. پسرم نفس خودت را میزان میان خود و دیگران قرار بده، پس آنچه را برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه را برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. همین یه دونه رو به بچه های ما یاد بدید توی مدرسه ها. خوشت میاد کسی اسم تو رو مسخره کنه؟ نه، پس اسم کسی رو مسخره نکن. دوست داری کسی بی اجازه راز تو رو به کسی بگه؟ نه، برای شو راز مردم رو بگه. دوست داری کسی تا میشینی از زندگی تو، شوهر تو، بچه ها تو، چند سالت، چی کار میکنی بپرسه؟ نه، خواست فضولی چرا میکنی؟ همین یه نکته بین چی کار میکنه؟ کل رابطه شما درست بود. خوشت میاد صبح عجله داری میخوای ماشین تو از پارکینگ بیاری بیرون، یک ای وای یکی جلو پارکینگ پاک کرده؟ نه، پس جلو پارکینگ مردم پارک نکن حتی برای یک لحظه، چون همون یه لحظه که میره مغازه ممکنه عجله داشته باشه. انصاف دیگه تمام شد، یه کلید طلایی داده گفته این خب کل مسائل اجتماعی حل شد، میریم بعدی. بله، تو بچه‌تو با انصاف تربیت کن دیگه درست میشه. ما چجوری تربیت میکنیم؟ گرگ. ما بچه‌ها رو می‌بردیم اردو، بعضی از این بچه‌ها واقعا یه سوژه بودن برای راز بقا. ماماناشون یه جوری اینو تربیت کردن، چیکار می‌کرد؟ تا می‌گفتیم بریم سوار اتوبوس، اولین نفر می‌پرید تو اتوبوس. جا خوبه، مامانش قشنگ بهش گفته بود پشت راننده نشین، صندلی دوم رو چرخ نشین، اون عقب موتور نشین، وسط هم جلو در نشین، صندلی سوم و پنجم، صندلی نهم. قشنگ جانمایی کرده بود که اینجا بهترین جاست. خب دیگه چی؟ یه مش برات تنقلات گذاشتن، پسته، نمیدونم بادوم فلان زیر هولته، خواستی بخوری یواش دست میکنی اونجا خم بیاد جوری بخوری که کسی متوجه نشه. خب این که رفتیم تو اردوگاه، جلو در نخواب، زیر پنجره نخواب، جلو اونجا نخواب، اونجا خوبه، اونجا سه سکنج میشه، بعد فلان است. زور که شد سفره میندازن، اصلا اول سفره فایده نداره، وسط سفره بشین که پذیرایش خیلی بیاد. مثل گرگ فرستاده اردو. ولی بچه میدیدیم که میگفتیم آقا این سوار اتوبوس هم میفهمید جای مقدار تنگه، الکی بند کفششو برمیرم که بقیه سوارشن، یه جای خالی هر جا شد میشه. اصلا تربیت کار سختی نیست. پدر و مادر اگه خودشون خوب باشن بچه‌هاشون هم میتونن الگو بگیرن. علی علیه السلام میگه بیاد از امام حسن یاد بگیری. من این بچه رو تربیت کردم، همه عالم متحیرن. همه عالم متحیرن، حتی پیغمبر. به این حسن ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مجمعین پیغمبر نگاه میکرد میگه ماشاءالله ماشاءالله لو کان العقل شخصا لکان الحسن. اگه خدا میخواست کل عقل رو تو یه نفر جمع کنه میشد حسن ابن علی. باباش هم که همش تو جنگ و درگیری اینا بود. چرا تربیت رو بی خود گنده کردی که حالا مردم میگن بچه نمیاریم که نمیتونی تربیت کنی، در حالی که میگه بچه بیاری که راحت تر بقیه رو تربیت کنی. آخرین عرضمم بکنم و دیگه روزه بخونیم. اساساً اصلاح نگاه به خدا و دستورات خدا، به قرآن و دستورات قرآن، به اهل بیت و دستورات اهل بیت پیامبر، حلال همه مشکلاته. تو هر موضوعی، ما 4 تا موضوع 5 تا موضوع رسیدیم، تو هر موضوع دیگر گیر کردی، برو ببین خدا چی میگه، همونو انجام بده. خیلی بحث قشنگه، حیف که وقت نشد. من شرمنده بزرگوارم که سوالم فرستادن نرسیدم جواب بدم هستم. ان‌شاءالله دهه سوم منزل آجای بوکایی تو همه خیام ایران جواب این سوالا رو میدیم اگه زنده بود. خیلی بحث جالبیه، خدا کنه یه روزی کسی بشینه برامون بگه که اساساً نیت و قصد کاری میکنه که عمل نمیتونه بکنه. در نهج البلاغه فرمود نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از کارش بهتره، و نیت الکافر شر من عمله. یعنی چی؟ یعنی یک کمی با خدا راحت تر باشید. یعنی چی؟ یعنی یک کمی خودتون رو جلو بندازید. یعنی چی؟ میگه اصلا تو نیت کن خدایا اینقدر دلم میخواد هر روز صبح نماز صبحم تو مسجد حرام بخونم. شوخی کردی از اینجا جوجو، تو چی کار داری؟ من دلم میخواد دیگه. بعد همینجور تو خونت نماز بخونید، هم حس و هم اثر وضعی و هم ثواب نماز در مسجد حرام بده. آخ اگه میشد ما هر ظهری تو مسجد پیغمبر نماز ظهر رو بخونیم. عجب نماز عصر تو حرم نمیره میچسته، نماز مغرب بریم. نیت کن آقا جون، نیت کن یعنی واقعا دلت بخواد. تو دلت بخواد خدا همون رو، هم ثوابش رو بهت میده، هم اثرش رو تو شخصیت تو میذاره. نیت کن بگو بابا خدا، پیغمبر، دین، عقل، شریعت، بزرگان، رهبرم داره میگه ما در خطر چاله جمعیتی هستیم، فرزند آوری کنید. به بعضی از این حرفای غیر علمی پزشکا گوش ندید، فرزند بیارید، سخت جنین نکنید. بسیاری از اینایی که علکی تو سونوگرافی گفتن کلش فلانه دروغ در اومد. من به اعتقاد حرف خدا پیغمبرم بیارم فرزند بیارم. برو بیار. یه روایت براتون بخونم. یه باب روایات داریم، عجب دین قشنگی داریم. هی فارو این منبر همش احکام گفتیم، اتا احکام که دیگه بر افتاد. یه باب روایات داریم معروف به روایات من بلغ، چون روایت اینجوری باز میشه که من بلغ فل. هر کی به گوشش برسه که پیامبر فرمود مثلا صبح جمعه که ناخوناش از سمت چپ به راست بگیر بهش واجب میشه. مثلا هر کی بهش خبری از ما رسید فقط به عشق و اعتقاد این که اگه از پیغمبر عمل کنم انجام بده، بعدن معلوم بشه اصلا حدیث جعلی باشه، خدا اون ثوابو بهش میده چون احترام گذاشته به حدیث پیغمبر. یخ من میدونم حدیث جعلی، اون که هیچی ارزش داده، اما به من گفتن پیامبر فرمود هر کسی این کارو بکنه جوری میشه. من به عشق این که پیامبر اگه گفته انجام بدم رفتم انجام دادم، بعد معلوم شد اصلا پیامبرم چه حرفی نزده، خدا اثر و اجر و قرب و ثواب اون کار بهت میده. و چقدر میتونه این نیت اثر بخش باشه؟ چقدر؟ تو با امام زمان معامله کن، بگو در آستانه ظهور خیمه تو داره خلوت میشه، پیر داره میشه، ولی روایات گفته بود اصحاب المهدی شباب لا کهول فیهم الا کلمله فی الطعام، اصحاب امام زمان همه جوانن، پیری در اونها نیست مگر به اندازه نمکی که تو غذا میریزن. ما که داریم همون پیر میشیم. من برای این که قدرت بدم به حکومت تو میرم سراغ فرزندآوری، دختر پسر رو زودتر ازدواج بدید، کمکشون کنید زود فرزنددار بشن، فاصله فرزندانشون کم کنید، هزینه ها رو بیارید پایین، ساده زیستی بذارید امام زمان خوشحال بشه. فقط به عشق امام زمان این کارو کنید، خوبه؟ ببین چه برکتی به زندگیت میاد. بابا شیخ صدوق پدرش فقط به دلش افتاد، ای کاش فرزندی داشتم که خادم علوم اهل بیت میشد. عجب پسری دادن به دعای امام زمان بهش، عجب پسری. مادرها، مادر مریم سلام الله علیها عشق اینو داشت که یه پسر خدا بهش بده خادم معبد بشه، مثل الان مثلا خادم حرم امام رضا. باردار شد، به دنیا که اومد شرمنده شد، گفت خدایا من بچه رو به دنیا آوردم ولی متاسفانه دختر. به چه نیتی بچه به دنیا آوردی؟ دوست داشتم پسر باشه، خادم معبدت بشه. خدا فرمود فتقبلها ربها به قبول حسن اولا. این سه تا جایزه داد به این مادر به خاطر نیتش. اصلا بچهش پسر نشد که بشه خادم معبد. یک، خدا این رو خیلی نیکو قبول کرد از شما. دو، و کفلها زکریا، یه پیغمبر خادمش کرد که این دختر اهل عبادت فقط هست، برو خدمتکارش باش، یه پیغمبر رو زکریا. چهار، و انبتها نباتن حسنا، چه ریشه داری بود این دختر که از همین دختر عیسی بدون نیاز به همسر به دنیا آمد. و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، عفتی به خرج دادیم دختر، ما از روحمون درش دمیدیم و بی نیاز از همسر و ازدواج خدا بهش پیغمبر اولوالعزم داد، عیسی علیه السلام. بابا نیت کنید. اعتقادات اگر اصلاح بشه مشکل فرزندآوری حل میشه، مشکل ازدواج آسان حل میشه. اگر حل نشد چوبشو میخوریم، به زودی چوبشو میخوریم. دشمن همیشه این گونه بود که از نسل شیعه انقلابی ترسید و تلاش میکرد این نسل رو کم کنه. از اول این گونه بود سیاستش که نگذارن نسل شیعه انقلابی گسترش پیدا کنه. و الا عزیزان، اگر میخواستن امیرالمؤمنین علیه السلام و 30 نفر که تو خونه امیرالمومنین علیه السلام تحصن کردند و نمیمدن به اتکانان از خونه بکشن بیرون، لازم بود دختر پیغمبر و بچه تو شکمش رو بکشن؟ برای چی این کار کرد؟ واقعا نمیتونستن. به همین راحتی مگه خونه امام صادق نمیریختن؟ از دیوار میپردن تو خونه، میزدن در رو با میکن میرفت، حتما بعد در آتیش میزدن، در حالی که یقین داشتن دختر پیغمبر در حالی که بارداره پشت دره. اصلا تا فهمیدن گفتن آخ چون بزنید نسل اینا کم بشه. ما باید جبران سقط شده فاطمه زهرا رو بکنیم. محسن ها باید به دنیا بیان. خود ملعون دومین به معاویه ملعون عوضی نوشته معاویه جات خالی نبودی، رفتیم پشت در، من در رو زدم، دختر پیغمبر پشت در گفت کیه؟ گفتم علی رو بفرستید مسجد بیعت کنه. دختر پیغمبر گفت علی دنیا رو به شما واگذار کرد، چیکار بهش دارید؟ برید. گفتم در رو باز کنید علی بیاد. مقاومت کرد. گفتم اگر در رو باز نکنی خونه رو با اهلش آتیش بزنم. الله اکبر. الله مجلسی تو بهار اینجا رو ادامه‌شو نوشته، میگه دستور داد آتیش زدن، چون در چوبی سنگین بود، بعد سست میشد که بشکننش. گفت یکم که آتیش گرفت دستور داد در رو بشکنید. من گفتم عوضی شاید دختر پیغمبر پشت در باشه. گفت و این یعنی به درک بزنید. که چنان میگه ما یه لگد زدم، صدای ناله فاطمه بلند شد، وا محمدا با فزتا خزینی، فزد منو در یا بچه‌مو کشتن. صدیقه طاهره، من نمیدونم علامه امینی چه جرأتی داشته اینو نوشته، میگه وقتی که درو شکستن فاطمه زهرا سلام الله علیها زیر در افتاد، بین در دیوار نبودستن و 40 نامرد از رو در رد شدن. با این حال داغ ولی جون داد به فاطمه زهرا. وقتی امیر اونو کشوندن و بردن، فاطمه زهرا به خوش آمد، نگفت آی پهلوم آی بچم، گفت فزد علی رو کجا بردن؟ اشکت بردن مسجد. سری چادر برای من بیارید. به سر کرد، کشان کشان خودش رو رسوند وسط کوچه، دید مولا رو بستن دارن میبرن. دست انداخت به شال کمر امیرالمومنین، فرمود تا جون دارم نمیذارم. اینجا بود که ملعون دومی نگاه کرد به قنفذ، امام صادق، امام صادق علیه السلام قسم جلاله میخورن، میفرماید والله عامل شهادت مادرم فاطمه قلاف شمشیری بود که قنفذ بی رحمانه میزد. الا لعنتون.